مبتلا به بیماری هایی مثل لوپوس هستن، مبتلا به نارسایی کلیوی هستن. مادران عزیزمون که وزنشون موقع بارداری بالا هست،
بله،
و همچنین مادرانی که سابقه ابتلا به فشار خون در مادر و خواهرشون وجود داره، چون که یک درصد هم ژنتیک در این قضیه نقش داره، این مادران باید دقت داشته باشن که بیشتر در معرض ابتلا به فشار خون هستن.
تشکر خانم دکتر از معلومات مفید شما. سوال دیگه‌ای که مراقبت ها و کنترل های اینمی خانم های پرخطر که اشاره شد، سنشان زیر 20 سال باشه، بالای 40 سال باشه، چاق باشن، سابقه فشاری خون قبلی داشته باشن، سابقه ارثی و خانوادگی از نظر فشاری خون حاملگی داشته باشن و دیگه بیماری ها، مراقبت های اینا معمولی است، یعنی مخصوص است، مخصوصا یک شرایط خاصی را برای اونا شما تعریف میکنین؟
وقتی که مادران باردارمون در واقع مادران پرخطر محسوب میشن، ما ممکنه که لازم باشه که دفعات چک فشار خونشون رو بیشتر کنیم، مراقبتاشون رو نزدیکتر کنیم، یا بعضا به مواردی که خیلی های ریسک توصیه میکنیم که دستگاه فشار خون در منزل داشته باشن و خودشون هم در منزل در واقع کنترل فشار مناسب داشته باشن. بعضا ریس فاکتورهای وجود داره که میتونه در واقع با کنترلش این خطر پایین بیاد. به طور مثال اگر مادر باردار ما وزن خیلی بالایی داشته باشه، میتونه قبل از حاملگی وزنش رو کاهش بده، یا اگر دیابتش کنترل نشده هستش، دیابتش رو کنترل کنه. این ریس با کاهش این ریس فاکتور خب احتمالش پایین تر میاد ابتلاش.
اما خب چیزی که مهم است مسئله عوارض و نتایج فشار خون دوران حاملگی است برای مادر و جنین. میخوایم بپرسم خانم دکتر که فشار خون حاملگی، مخصوصا نوع مسمومیت حاملگی یا پری اکلامپسی انکلامپسی، چی عوارض و تاوانها و ضررهایی را برای مادر و جنین داره؟
ببینید، متاسفانه فشار خون بارداری یکی از 3 علت اصلی مرگ و میر مادری هستش.
بله.
من نمیخوام حالا مادرای باردارمون رو نگران کنم، ولی واقعا باید خیلی اهمیت بدم به کنترل فشارشون و این نکته به عنوان یک نکته پر اهمیت همیشه تو ذهنشون باشه، به خاطر اینکه متاسفانه سیر فشار خون در بارداری خیلی قابل پیش بینی نیستش که به چه نحو پیش میره، بالا میره، خیلی ناگهانی ممکنه که به حالت بعدی در واقع پیشرفت کنه، و با هم به خاطر همین کنترل دقیقش خیلی مهم هستش، در واقع مراقبت و اینکه سر تایم های مراقبتشون مراجعه کنن.
بله.
از جمله عوارضی که میتونه برای مادر داشته باشه، میتونه باعث خونریزی های مغزی بشه در مادر، میتونه نابینایی ایجاد کنه که در اکثر موارد البته این نابینایی قابل برگشت هست، میتونه نارسایی قلبی برای مادر ایجاد کنه، نارسایی کلیوی برای مادر ایجاد کنه. این عوارض مادریه که فشار خون میتونه داشته باشه. از عوارض جنینش میتونه دچار زایمان زودرس باشه، جدا شدن زودرس جفت باشه، اختلال وزنگیری جنین باشه، یعنی وزن جنینمون کمتر از اون حد مورد انتظار باشه. متاسفانه میتونه باعث مرگ ناگهانی جنین در داخل شکم بشه.
بله.
اینها عوارض مادری و در واقع جنینی هستن که یک فشار خون میتونه برای مادر ایجاد کنه و جنین. قطعا درصد بالایی از فشار خون ها به این عوارض منجر نمیشن، ولی ما باید همیشه حواسمون باشه و کنترل دقیق داشته باشیم.
تشکر. یکی از سوالات شایع در مورد دواها و داروهای ضد فشار خون است که قبل از حاملگی خانم ها مصرف میکردن به خاطر فشار خونی که داشتن، این دواها را میتونن در دوران حاملگی هم مصرف کنن یا نه باید با نظر دکتر ایره تغییر بدن برای کنترل فشار خونشان؟
ببینید، داروهایی که در دوره قبل از بارداری استفاده میشه، یک درصد زیادشون در دوره بارداری قابل استفاده نیست و ما باید این داروها رو به داروهای بی خطر تبدیل کنیم. و ما در مرحله اول کاری که میکنیم اینه که این داروها رو عموماً تبدیل میکنیم به داروی متیلدوپا که توی بارداری داروی بی خطری هست.
بله.
و من واقعا توصیه‌ام به همه خانم باردار عزیزمون این هستش که اگر داروی توسط پزشک برای مادران در دوره بارداری تجویز میشه، حتما اون دارو رو استفاده کنن و اینو قطعا بدونن که منافع اون دارو از مضراتش برای مادر و جنین بیشتر هست. ببینید، من همیشه برای مادران باردارمون توصیه میکنم که رژیم غذایی سالم رو استفاده کنن.
بله.
رژیم غذایی سالم به این معنی هستش که نمک اضافه به ما در واقع غذا اضافه نشه، یه رژیمی که سرشار از در واقع چربی های سالم مثل روغن زیتون، سرشار از میوه و سبزیجات باشه. ولی اینجور که در واقع فشار خون مزمن گفته میشه که مصرف نمک، غذاهای کم نمک مصرف کنن، یا بعضا مادرامون فکر میکنن اگه آبقوره مصرف کنن، چیزای ترش مصرف کنن کمک میکنه، واقعیتش اینه که در مورد مسمومیت حاملگی و فشار خون بارداری این موارد کمک کننده نیست. و خب در کنار رژیم سالمی که ما توصیه میکنیم، داروهاشون رو باید استفاده کنن و مراقبتاشون رو به صورت دقیق انجام بدن.
بله تشکر. و دکتر صاحب، خانمی که در دوران حاملگی فشار خون بالا داشته، بعد از زایمان و تولد اولادشان آیا لازم است که پیگیری کنن و دنبال چک کردن و کنترل فشار خونشان باشن؟
این نکته خیلی مهمی هست که خانم‌های باردار عزیزمون دقت کنن بهش. فشار خون بارداری تا 6 هفته پس از زایمان هم ممکنه ادامه داشته باشه و حتی تو موارد نادری ممکنه پس از زایمان خودش رو نشون بده به صورت فشار خون بالا و علائم مسمومیت حاملگی.
بله.
به خاطر همین من حتما توصیه می‌کنم که به پزشک مراجعه کنه و در واقع کنترل مناسب فشار و در واقع بررسی آزمایشی براش انجام بشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر چمنی از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. وقت امروز ما با پایان رسید. انشاءالله بحث در جلسه بعد با هم ادامه خواهیم داد. از شما مجدداً تشکر میکنیم، خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل معرفی شد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه موقت طالبان، در نامه‌ای به سازمان ملل از این نهاد بین المللی خواست و سهیل شاهین اجازه دهد در مجمع عمومی سازمان سخنرانی کند. هنوز سازمان ملل به این نامه طالبان پاسخی نداده است. سازمان ملل حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به همین خاطر اجازه حضور نماینده این گروه را در این سازمان هم نخواهد داد. نیروهای گروه طالبان در افغانستان 4 عضو گروه تروریستی داعش را کشتند. این 4 عضو گروه تروریستی داعش در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته شدند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
4 تن از افراد گروه داعش در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته شده است. شاهدان عینی میگوید صبح امروز اجساد 4 تن از افراد کشته شده در منطقه هردی اخونزاده مربوط ناحیه ششم شهر جلال آباد دریافت شده که از سوی طالبان به شفاخانه مرکزی انتقال داده شده است. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار نیز کشته شدن 4 تن و دریافت اجساد آنها را تایید نموده، اما در این خصوص معلومات بیشتر ارائه نمی نماید. اما منابع نزدیک به طالبان می گوید که این افراد کشته شده مربوط به گروه داعش بودند که در رویدادهای نامنی اخیر در شهر جلال آباد دست داشتند و از سوی افراد مسلح طالبان در یک اقدام ویژه تیرباران شده است. این افراد در حال کشته و اجسادشان دریافت می شود که روز گذشته طالبان از بازداشت 2 فرد داعش در ولایت ننگرهار خبر داده بود. طالبان گفته است که این افراد در ترور دو فرد مسلح طالبان در ناحیه پنجم شهر جلال آباد دست داشتند. روز گذشته در یک حمله هدفمند 3 تن به شمول 2 طالب مسلح در ناحیه پنجم شهر جلال آباد کشته شده بود که مهاجمان سلاح‌های دست داشته طالبان کشته شده را نیز با خود برده بودند. واقعیت ناامنی اخیر در شهر جلال آباد سبب نگرانی های شهروندان جلال آباد شده و از اداره ولایتی ننگرهار خواسته است تا جلوی این رویدادها را بگیرد. طالبان نیز به مردم اطمینان داده است که ریشه های داعش را از ولایت ننگرهار برمی‌چیند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آیه شینواری. گذرگاه مرزی ترخم بین پاکستان و افغانستان بار دیگر مسدود شد. طالبان اعلام کرد گذرگاه مرزی ترخم تا زمانی که به اتباع افغان اجازه ورود به پاکستان داده نشود بسته خواهد بود. دولت پاکستان این گذرگاه مرزی را تنها برای رفت آمد اتباع خود، خروج اتباع افغانستان و فعالیت‌های تجاری باز گذاشته و با دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا ورود افغان‌ها ممنوع است. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بر سر رویکرد مشترک در قبال طالبان به توافق رسیدند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اعلام کرد اعضای دائم شورای امنیت این سازمان از طالبان خواستند دولتی تشکیل دهند که نماینده همه اقشار در افغانستان باشد. 5 قدرت جهانی همچنین خواستار برقراری صلح و ثبات بدون تبعیض در افغانستان شدند. گوترش در جمع وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه تاکید کرد حقوق زنان و دختران در افغانستان باید رعایت شود و این کشور تحت هیچ شرایطی نباید به پایگاه تروریسم مبدل گردد. نشست مجازی کشورهای گروه 20 با موضوع افغانستان در حاشیه 76مین مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، درباره این نشست گفت در 76مین مجمع عمومی سازمان ملل مکالمه مفیدی با وزرای خارجه گروه 20 و سران سازمان‌های بین‌المللی بر سر مسئله افغانستان داشتم. و یفسو جامعه بین‌الملل در انتظارات خود از طالبان برای پایبندی به تعهدات متحد است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هم تاکید کرد جهان باید رویکردی متحد در قبال طالبان داشته باشد. از سوی دیگر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی برای تزریق پول نقد به اقتصاد افغانستان جهت جلوگیری از فروپاشی آن و در نتیجه خروج گسترده پناهندگان و بی‌ثباتی کل منطقه تاکید کرد. دبیر کل سازمان ملل خاطر نشان کرد که سازمان ملل باید شرایطی را فراهم کند تا طالبان از برخی تحریم‌ها معاف شده و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به نحوی مؤثر توزیع شود. آنتونیو گوترش افسود بر عهده شورای امنیت است تا در نظر بگیرد که تدوین نقشه راه سازمان ملل برای صدور معافیت‌ها لازم است یا خیر. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هر گونه ادعا درباره قاچاق گنجینه باختر را رد کرد. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، ذبیح‌الله مجاهد گفت گنجینه باختر در جای امنی در کابل قرار دارد و هر گونه ادعا درباره قاچاقان به بیرون از افغانستان صحت ندارد. حکومت سابق افغانستان برای حفاظت از گنجینه باختر این گنجینه را به ارگ ریاست جمهوری انتقال داده بود، اما پس از سقوط و فرار محمد اشرف غنی به امارات درباره نگهداری آن شک و تردید وجود دارد. در همین حال شماری از باستانشناسان از جمله حفیظ لطیفی تاکید کرد خزانه باختر از ارزشمندترین ارزش‌های تاریخی افغانستان و نماینگر هویت تاریخی و فرهنگی این کشور است. گنجینه باختر از بزرگترین گنجینه‌های جهان به شمار می‌رود که در آن پارچه‌های طلا و سکه‌های بجای مانده از دوره‌های کوشانیان و اشکانیان قرار دارد که به عنوان آثار بسیار ارزشمند و ماندگار تاریخی و نیز پشتوانه پولی افغانستان به شمار می رود. 7 زن عضو سابق پارلمان افغانستان به یونان منتقل شدند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، قرار است این نمایندگان پس از توقف کوتاه در یونان راهی آمریکا شوند. مجلس افغانستان پس از تسلط طالبان منحل شد. یک کارمند وزارت دفاع بریتانیا با اشتباه اقدام به افشای هویت افراد افغانستانی که با نظامیان این کشور همکاری داشتند کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد یکی از کارمندان این وزارتخانه روز سه‌شنبه در نامه الکترونیکی سوابق بیش از 250 نفر از مترجمان افغانستان که درخواست سفر به بریتانیا را داشتند با اشتباه در همه نامه‌های الکترونیک ارسالی درج کرده است. بر اساس این گزارش، در نتیجه این اقدام علاوه بر آدرس ایمیل، نام و در برخی موارد عکس مترجمان افغان نیز لو رفته و به لحاظ امنیتی این اقدام می تواند به افزایش سرعت شناسایی این افراد از سوی طالبان منجر شود. در همین حال بن والاس وزیر دفاع بریتانیا از همه مترجمان افغان عذرخواهی کرد و دستور تحقیقاتی را در این زمینه داد. وزارت دفاع بریتانیا در توییتی نوشت این کارمند در حال حاضر تعلیق شده و اقداماتی برای جلوگیری از تکرار این رخداد اتخاذ شده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس صلیب سرخ جهانی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا به شدت انتقاد کرد و این اقدامات را ضد انسانی دانست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیروز در دیدار با پیتر مارر رئیس صلیب سرخ جهانی با انتقاد شدید از سکوت نهادهای حقوق بشری در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا عنوان داشت تحریم‌های ظالمانه آمریکا اقدامی ضد انسانی و یک تروریسم آشکار بر ضد مردم ایران است که میبایست توسط همه مردود شمرده شده و با آن مقابله شود. امیر عبداللهیان همچنین از اقدامات و کمک‌های صلیب سرخ برای تفحص مفقودین و شهدای جنگ تحمیلی در خاک عراق و همچنین کمک‌های هرچند محدود اما ارزشمند به هلال احمر برای مبارزه با همه‌گیری کرونا قدردانی کرد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه با اشاره به وضعیت خطیر انسانی در افغانستان، تلاش بی‌وقفه پرسنل نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در آن کشور و همچنین سازمان‌های مرتبط در داخل ایران برای کمک به بیجا شدگان و آوارگان طی هفته‌های اخیر را تشریح کرد و گفت تلاش کردیم در میانه فراگیری کرونا و برغم همه فشارهایی که این روزها جامعه ایران با آن روبروست، تا جایی که ممکن است بیجا شدگان افغانستانی را نیز تحت واکسینشن کرونا قرار دهیم، ولی در این رابطه با کمک فوری و جدی بین المللی نیاز است. در این دیدار رئیس صلیب سرخ نیز ضمن تقدیر از همکاری‌های نزدیک جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته و همچنین میزبانی سخاوتمندانه ایران از آوارگان افغانستانی با اقدامات و کمک‌های صورت گرفته آن سازمان به افغانستان فارغ از تحولات سیاسی آن کشور اشاره کرد و گفت صلیب سرخ یکی از مهمترین کمک کننده ها به افغانستان و عرضه کننده کمک های بشر دوستانه به آن کشور طی سالهای گذشته بود است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شننده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شه. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرگ
بگویم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان پادشاه هیلار قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. گفتیم که در روزگاران قدیم در سرزمین‌های دور پادشاهی به نام هیلار زندگی می‌کرد. او خواب دید که به رهمن‌های قصر او و دلیل دشمنی که با او داشتند آن را به شکلی که خود می‌خواستند تعبیر و تفسیر کردند و او را بیشتر به وحشت انداختند. برهمنان دربار گفتند برای نجات از تعبیر خواب که همان سرنگونی حکومت وی بود، باید تنها پسر، همسر و وزیر و اسب محبوبش را به دست خود بکشد. هیلار که در وضعیت بدی قرار گرفته بود، بسیار اندوهناک و ناراحت بود. بلار وزیر که دورادور شاه را زیر نظر داشت، متوجه شده بود که او گرفته و افسرده است، اما جرأت نداشت که علت را جویا شود. پس به سراغ ایران دخت همسر پادشاه رفت. همسر پادشاه از هیلار خواست که با حکیم بزرگ مشورت کند. او نیز این کار را کرد و حکیم بزرگ برای او گفت که تمام آنچه در خواب دیده قدرت و هدایایی است که از سوی کشورهای مختلف به او میرسد. چند روز پس از دیدار شاه و حکیم، خواب شاه تعبیر شد و نمایندگان و هدایا از اقصی نقاط جهان رسیدند. شاه در اوج شادی به اطرافیانش گفت که قصد دارد هدایا را بین درباریان تقسیم کند. حال ادامه داستان را با هم میشنویم.
جناب وزیر.
بله سروران.
شما سالیان زیادی برای من خدمت کردی، از بین هدایا یکی رو انتخاب کن.
چنین جسارت نمی کنم سروران، من آن چند جان دادم انجام وظیفه بوده است.
بسیار خوب، من فیل سفید را بر می دارم، آن دو اسب زیبا را هم برای پسرم جوبیر. بانوم.
بله سروران.
از بین هدایا انتخاب کن، تاج طلا یا این لباس زرین.
بین آن هدایا لباس زرین و تاج طلایی بود. شاه از ایران دخت خواست که یکی آن را انتخاب کند و هر دو زیبا بودند و انتخاب یکی از آنها کار دشوار و سختی بود. چشمش به وزیر افتاد و وزیر به لباس اشاره کرد. شاه متوجه اشاره بین آن دو شد. ایران دخت که دست دراز کرده بود تا جامه را بردارد، وقتی دید شاه متوجه اشاره وزیر شده است، تاج را برداشت تا شاه به آنها بدگمان نشود. ایران دخت همسر اول شاه بود، اما شاه غیر از او همسران دیگری هم داشت. یکی از زنان که شاه به او نیز علاقه زیادی داشت، جامه ای را که ایران دخت انتخاب نکرده بود برداشت و بتن کرد. روزی شاه کنار ایران دخت نشسته بود. ایران دخت تاج زیبایش را به سر گذاشته بود. آن دو در حال گفتگو بودند که زن دیگر شاه در حالی که جامه‌اش را پوشیده بود وارد تالار شد.
چقدر نادانی کردی که تاج را برداشتی و جامعه به این زیبایی را بر نداشتی.
چه شنیدم؟
آری،
مرا با خاطر یک جامعه نادان خواندی؟ چه نادانی از من دیده ای شو؟
خاموش باش، بر سر من فریاد میزنی؟
آری، نادان ندیده ای، نشانت میدهم.
آخ، آخ سرم، حال کارت به جایی رسیده است که با طبق بر سر من میزنی؟
مرا نادان خواندی؟ از نادان هر کاری بر می آید سرورم.
آهای وزیر، نگهبانان، بیایید این گستاخ را گردن بزنید. حال نشانت می دهم، بیایید ببرید.
شاه در لحظه‌ای که طبق بر سرش اصابت کرد، به یاد حرف‌های حکیم افتاد و پرنده‌ای که به سر و روی او نوک می‌زد. پس تعبیر آن بخش از خوابش که حکیم چیزی از آن نگفته بود، این حادثه بود. او که از این اتفاق بسیار ناراحت شده بود دستور داد که وزیر فوراً ایراندخت را ببرد و در جایی گردن بزند. ایراندخت را وزیر و نگهبانان از قصر بیرون بردند.
دیگر قدم از قدم بر نمی دارم. مرا کجا می برید؟ نمی خواهم بیشتر از این زجر بکشم. مرا بکشید.
آرام باشید بانو، ما قصد کشتن شما را نداریم.
مگر فرمان شما تغییر کرده است؟
خیر بانو، دستور همان است که شنیدید.
پس چرا مرا نمی خواهید بکشید؟ بکشید مرا، راحتم کنید.
گوش کنید، هم خود شما و هم من که سالها خدمت سرورمان بوده ایم نیک می دانیم که ایشان هنگام عصبانیت تصمیم های عجولانه می گیرند که بارها و بارها پیش آمده است که بعدها اظهار پشیمانی کردند.
آره درست است، ولی جناب وزیر، این را هم می دانی که سرپیچی از فرمانش مجازات دارد.
آره درست است، این نگهبانان مورد اعتماد من هستند، آنها سخنی نخواهند گفت. در ضمن بانو، من خانه ای در خارج از شهر دارم، به اتفاق دو خدمتکار می توانید آنجا مدتی زندگی کنید تا ببینیم که چه خواهد شد.
وزیر، به شاه چی خواهید گفت؟
به شاه خواهم گفت که فرمانتان اجرا شده است. باور کنید با شناختی که من از سرورمان دارم، همان لحظه در چهرهشان می توان آثار پشیمانی را دید.
برایت عقوبت بدی نداشته باشد جناب وزیر.
هر چه باشد به جان می خرم بانو.
وزیر درست گفته بود. زمانی که به قصر رفت و به شاه گفت که دستور را اجرا کرده است، شاه با شنیدن حرفهای وزیر از درون شکست، اما سعی کرد غمش را آشکار نکند. چه روز بدی بود و چه کار احمقانه ای انجام داده بود. و یاد ایراندخت و خدمتهای او عقل و ذکاوتش افتاد. از گفته خود پشیمان شده بود. وزیر که متوجه حال و احوال شاه شده بود از سر زیرکی پرسید:
سروارم به سلامت باشند، قدری ناراحت به نظر می رسید. غم بیهود خوردن هیچ سودی ندارد، هر چه بود گذشت سروارم.
این از عقل و خرد وزیر ما و دور است که با دستوری که از سر خشم بوده ایراندخت را هلاک کرده باشد. من از فرمان خودم پشیمانم وزیر.
سرورم، دو نفر سزاوار غم بزرگ و بی‌نهایت هستند.
خب،
یکی آن که جواب نیکی را با بدی دهد و دیگری کسی که بدون اندیشه و با شتاب قدمی بزرگ برمی‌دارد.
می‌دانی وزیر، اگر یک بار دیگر او را ببینم دیگر غصه نخواهم خورد. در میان تمام این زنها حتی یکی مانند ایراندخت نیست و نبوده است.
به گمانم حالا وقت آن رسیده است که او را از انتظار در آورم و به آرزویش برسانم. آیا سرورم اجازه می دهند که سخنی بگویم؟
سخنی بگویی؟
آری.
بگو وزیر، بگو، چه می خواهی در این اوضاع بگویی؟
حقیقت این است که من فرمان سرورم را به تأخیر انداختم. راستش را بخواهید مطمئن بودم که سرورم از سر خشم و ناراحتی فرمان داده است و بسیار زود پشیمان خواهند شد.
چه میگویی وزیر؟ درست فهمیدم؟ با این سخنت یعنی ایراندخت زنده است؟ یعنی همسر عزیز من زنده است؟
بانو زنده است؟
آفرین بر تو، آفرین بر تو. این کار تو عاقلانه و از سر تجربه بود. درست است که از انجام فرمان من سرپیچی کردی، اما این سرپیچی نه تنها مجازاتی ندارد، بلکه پاداش بزرگی در انتظار توست وزیر. او را بیاور که بی صبرانه منتظر دیدن او هستم.
وزیر به خانه برگشت و تمام ماجرا را برای ایراندخت تعریف کرد و با او به قصر بازگشت و ایراندخت از رفتار و گفتارش عذرخواهی کرد. شاه نیز از او عذرخواهی کرد. آنگاه به فرمان شاه هدایای گرانبها برای وزیر و همسرش آوردند و تقدیم آنها کردند. حالا دیگر نوبت برهمنهای بدجنس بود، کسانی که باعث این همه ناراحتی و گرفتاری شده بودند. آنها باید به سزای اعمال خود می رسیدند و نباید به حال خود رها می شدند. شاه تمام آنها را به اشد مجازات محکوم کرد تا همه بدانند خیانت در هر لباس که باشد پنهان نمی ماند و پایان نیرنگ و ریا نابودی است. البته شاه حکیم بزرگ را نیز فراموش نکرد و برای قدردانی و به پاس زحماتش ثروت فراوانی به او داد و دیگر هرگز در هیچ موردی عجولانه قضاوت نکرد و تصمیم نگرفت.
وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما می‌گردد. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس رو تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. جهان همچنان منتظر مشاهده عملکرد طالبان برای تصمیم گیری در خصوص چگونگی برخورد با این گروه و طالبان و ادعای رعایت حقوق اقشار مختلف مردم و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی آنان. در برنامه روز گذشته بخشی از سخنرانی آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که به صورت ویدیو کنفرانسی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد پخش شد تقدیمتان کردیم. آقای رئیسی
در بخش دیگه از سخنان خودش با اشاره به ای که اندیشه راهبردی جمهوری اسلامی ایران ریشه در مکتب امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی و مفهوم اسلام ناب داره، اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر، اسلام نابی که ثمرش مقاومت همسو با منافع ملی کشور هاست، اظهار داشت سخن گفتن از حقوق ملت ها بدون سخن گفتن از تکلیف دولت ها حقوق انسان ها را برآوردن نمی کنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سیاست ما حفظ ثبات و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه است افزود اگر قدرت و نقش ایران در کنار دولت و ملت‌های سوریه و عراق نبود و اگر مجاهدت شهید ابو مهدی المهندس و سپهبد شهید هاش قاسم سلیمانی نبود امروز داعش همسایه مدیترانه‌ای اروپا بود. البته داعش آخرین موج از افراطگرایی نخواهد بود. رئیسی حضور نظامی آمریکا در سوریه و عراق را مهمترین مانع برای تحقق دموکراسی و اراده مردم دانست و افزود آزادی در کولی‌پشتی‌های سربازان بیگانه جایی نمی‌گیرد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد در صفحه توییترش نوشته که نخستین ملاقات کاری او در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان بود. او علاوه کرده که آلمان طالبان بر اساس عملکردشان میسنجد و عملکرد اونا در حال حاضر نشان دهنده مسیر اشتباه است. هایکو ماس همچنین نگاشته که برلین کمک‌های بشردوستانه خودش را به میزان قابل توجهی برای افغانستان افزایش می‌دهد. او گفته که ما برنامه‌هایی را گسترش دادیم که با آن برای زنان فعال و مدافعان حقوق بشر در زیر پرچم آلمان پناه داده می‌شود. ما متحد به نظارت قوی بر حقوق بشر از طریق بخش حقوق بشر ملل متحد هستیم. جلسه محرمانه دولتی آمریکا درباره بررسی اوضاع افغانستان با حضور اعضای دولت و کنگره این کشور بدون نتیجه و با عصبانیت اعضا همراه شد. جلسه محرمانه با شرکت مقامات وزارت امور خارجه آمریکا و شماری از اعضای کنگره در واشنگتن برگزار شد که در این جلسه مقامات وزارت امور خارجه با تشریح سیاست‌های دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره اوضاع افغانستان پرداختن و ای که دولت بایدن برای خارج کردن اتباع آمریکایی از افغانستان چه اقداماتی صورت داده. این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد و شماری از اعضای کنگره آمریکا جلسه محرمانه مربوط به بررسی اوضاع افغانستان به نشانه اعتراض ترک کردند. شما عزیزان شنونده، در جریان وقوع انفجارها در روزهای گذشته در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان قرار داریم که گروه داعش مسئولیت اونا رو بر عهده گرفته و گفته که هدف انفجارها هم نیروهای طالبان بودن. البته علاوه بر نیروهای طالبان به غیر نظامیان افغان هم تلفات وارد شده. طالبان هم اعلام کردند که ده ها مظنون به دست داشتن در این انفجارها را بازداشت کردند. این انفجارها طبیعتاً باعث نگرانی مردم هم شده. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما محمد آصف شینواری در جلال آباد و می‌خوایم که با ایشان در این زمینه صحبت بکنیم. آقای شینواری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس.
آقای شینواری بفرمایید که اوضاع در جلال آباد چطور است و مردم در چه حالی هستند بعد از وقوع انفجارها در این شهر؟
همونطوری که در جریان هستیم، در چند روزی اخیر در شهر جلال آباد و اطراف آن واقعات ناامنی صورت گرفته که سبب نگرانی های شهروندان جلال آباد شده. در این واقعات در چندین محلات نواحی مختلف شهر جلال آباد انفجارات کنار جاده‌ای و همچنان ماین های چسبکی یا مغناطیسی بر وسایط حامل افراد مسلح طالبان صورت گرفته که در نتیجه آن علاوه از اینکه با طالبان تلفات و خسارات وارد شده، افراد ملکی نیز متضرر شده و خسارات و تلفات به ایشان وارد شده. در چند روزی که پایهم انفجارات در شهر جلال آباد صورت گرفت، طالبان نیز برای دفع و طرد این حملات و جلوگیری از این محلات جدیدی بازرسی را در مناطق مختلف شهر جلال آباد ایجاد کردن و تمام وسایطی که در شهر گشت و گذار میکنه و یا از دروازه های مختلف از اطراف وارد شهر جلال آباد میشه مورد بازرسی قرار میده. روز گذشته رئیس اداره امنیت ملی طالبان در ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت که 40 تن در پیوان با واقعیت اخیر ناامنی در شهر جلال آباد بازداشت شدن که به گفته موصوف بیشتر آنان به جرمشان اعتراف کردن و به زودی به ارگانهای عدلی و قضایی تسلیم داده می شود. از سوی دیگر برای بازداشت افراد مظنون گروه داعش و اهل سلف در ولایت ننگرهار نیز گام های برداشته شده و تعدادی از افراد مظنون به این اتهام نیز بازداشت شده و این عمل همچنان در ولسوالی های ولایت ننگرهار نیز ادامه دارد. رئیس اداره امنیت ملی طالبان همچنان گفت که در دو مورد سارقین مسلح که از نام طالبان استفاده می کردن و از مردم پول می گرفتن بازداشت شدن.
بله آقای شینواری، مقامات طالبان چی میگن در مورد این انفجارها و همینطور در مورد داعش که مسئولیت به عهده گرفته؟
مسئولیت انفجارات اخیر به خصوص انفجارات شنبه و یک شنبه گذشته را گروه داعش بر عهده گرفته. در اعلامیه که به زبان عربی منتشر شده گفته که این انفجارات بالای افراد گروه طالبان صورت گرفته. چنانچه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات فرهنگ در نشست خبری نیز از واقعیت اخیر ناامنی در جلال آباد یادآوری کرد و گفت که طالبان توان مهار ساختن حملات داعش را دارد و به گفته موصوف داعش در اون حد نیست که طالبان شکست بخورد یا طالبان توان مقاومت و از بین بردن داعش را نداشته باشد. مجاهد همچنان گفت که ریشه های داعش را از افغانستان برمی‌چیند و با مردم مشرقی اطمینان داد که به زودی در این حالت تغییر به وجود می‌آید. مجاهد همچنان در خصوص ظهور شبکه القاعده گفت که این یک تبلیغات کشورهای غربی هست و خاک افغانستان هیچ گاه بر علیه کشورهای همسایه و منطقه و جهان مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. طالبان با هیچ گروه دیگری اجازه فعالیت در افغانستان را نمی‌دهد. واقعیت نامنی در شهر جلال آباد در حال صورت می‌گیرد که بیشتر از یک ماه از حاکمیت گروه طالبان در افغانستان می‌گذرد و تمامی ادارات امنیتی و سکتوری از سوی سرپرستان که از سوی طالبان تعیین شده اداره می‌شود.
بله. آماری از تلفات و خسارات انفجارها در دسترس هست؟
بان هم که اداره ولایتی ننگرهار تر خصوص ارائه معلومات به رسانه ها و آمار و ارقام ناشی از این انفجارات را به رسانه ها شریک نساخته، اما منابع نزدیک به طالبان گفته که در این چند انفجاراتی که در ظرف 3 روز گذشته در مناطق مختلف شهر جلال آباد صورت گرفته نزدیک به 10 تن از افراد طالبان و افراد ملکی کشته شده و نزدیک به 30 تن دیگر زخم برداشته و همچنان خسارات با شبکه برق ننگرهار و همچنان افراد ملکی وارد شده.
بسیار تشکر میکنم آقای شینواری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
بخیر باشی. بخیر باشی.
سلام علیکم. خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد. یکی از بحثایی که در رابطه با نقش افغانستان در میان کشورهای منطقه مطرح میشه با توجه به اینکه طالبان هم به تازگی بر کشور تسلط پیدا کردن ایست که افغانستان هم باید خودش امن باشه و هم حضورش در منطقه امنیت ساز باشه. این چیزی است که اخیراً در صحبت‌های سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در اجلاس سران شانگهای مطرح شد. از دکتر سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی افغان پرسیدیم که چگونه و با چه شرایطی کشور میتونه حضور امنیت ساز در منطقه داشته باشه.
اگر جنگ در افغانستان نابود شد و فروکش کرد و یک نظام قابل قبول برای همه به وجود آمد، دقیقاً که امنیت جامعه جهانی و کشورهای همسایه هم تامینه، هیچ کشوری از افغانستان تهدید نخواهد شد. با این معنا که ما در شرایط فعلی ببینیم یک تعداد از اقوامی که ناراضی هستند، من جمله برادران تاجر که ما رهبری او را احمد مسعود به دنبال داره و مقاومت را سازمان داد، طالبان با خواستای اونا لبیک نگفت یا اونا را در محاسبه خودش نگرفتن، بنابراین یک مقاومت شکل داده. هرگاه اگر طالبان بر وفق مراد قدرت ها کشورها حرکت نکنه، یقینا که خیلی از دولت ها هست، اگر حکومت هم به وجود نیاید یقینا میگن خیلی از قدرت های مغرض و غیر مغرض و اونایی که خواهان تشکیل و نظام وسیع البنیاد با قاعده های وسیع هستند، اینا یقینا نیروهای مقاومت مورد حمایت شدید قرار میگیرند. وقتی که مورد حمایت شدید قرار داد، جنگ و ناامنی در افغانستان ادامه پیدا میکنه. وقتی جنگ و ناامنی در افغانستان ادامه پیدا کرد، نیروهای دهشت افکنی مثل القاعده و ایش امثال پشت دوباره در اینجا شکل میگیره و کشورهای مغرض و دشمن جامعه جهانی هم هست که اینا را واقعا با سپورتشان میکنه. بنابراین وقتی که در افغانستان جنگ و ناامنی بود، در گیری بود، نیروهای دهشت افکنی به اصطلاح جامعه جهانی و انسانها را بشریت خطر مواجه ساخته بودن، میتوزن هدفشان مختل سازی نظم جهانی هست و نابودی بشریت سلمان ها هست. بنابراین اونها زمینه بیشتر برشان مساعد میشه. زمینه که برشان مساعد شد، نه ایران امنیت خود داشت، نه پاکستانی ها، نه کشورهای آسیای میانه و سایر کشورها، حتی آمریکایی ها هم شاید فکر نکنن بتونن زندگی بکنن. خطرهای متوجه مثل خطر عمو حسابات شخواد ابو جای دوغلوی آمریکا که حسابات کرد، این گونه خطرها آمریکایی ها را هم تهدید خواستند. بنابراین عقل سلیم و منطق مسایر حکم میکنه که جامعه جهانی با موقف موقعیتی که داره، کشورهایی که طالب به نحوی حمایت کردن و امارت به وجود آمده، با فشارهای دیپلماتیک و نفوذی که دارن از طرقهای مختلف، باید طالبا را به این باور برسانند که هم رضایت ملت ما را به وجود بیاره، به دست بیاره، حکومتی با قاعده های و پایه های وسیع دنیا را به وجود بیاره که همه اقوام در آینه خود ببینه، تا دست از مقاومت و شورشگری و مبارزه بردارن. به همین ترتیب کشورهای هم جوار و همسایه و سایر کشورها هم مطمئن شدن وقتی که این امنیت بود، داعش ظهور کرده نمیتونه. وقتی در افغانستان امنیت بود، حکومت با ثبات به وجود آمد، القاعده ظهور دوباره پیدا کرده نمیتونه. بنابراین امنیت سایر کشورها و در مجموع جامعه جهانی هم تامین میشه و از افغانستان دیگه کسی نمیتونه کشورهای همجوار و کشورهای منطقه را مورد تهدید قرار بده. که پاکستان چه پالیسی را بازی میکنه که مادر به اصطلاح تمام بدبختی ها و محل ایجاد همه گروه های بنیادگرا و دهشت افکن بوده و بعد سر میگرده به پاکستانی ها و برخورد جامعه جهانی با پاکستانی ها، فعلا مصلحت امیر ایجاب میکنه که فشارهای لازم برای یک حکومت وسیع البنیاد و قاعده های وسیع و که مورد قبول جامعه جهانی ملت افغانستان باشه، یقینا صلح و ثبات در منطقه و در کشور ما میتونه تامین بشه.
دکتر سید قاسم مظفری بود، آگاه مسائل سیاسی. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر در یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه‌های حکومت و پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. در برنامه روز گذشته بخش‌هایی از اظهارات آقای مجاهد تقدیمتان شد. آقای مجاهد در پاسخ به سؤالی در زمینه چگونگی تأمین منابع مالی از سوی این گروه در حالی که با کمبود منابع مالی مواجه است گفت که افغانستان منابع زیادی برای پولسازی دارد، ضمن این که تلاش ها برای آزادسازی پول های مسدود شده افغانستان در خارج از این کشور هم جریان دارد.
در مورد موضوع کمبود پول یادآور شدیم که کوشش جریان دارد که عواید داخلی افغانستان جمع‌آوری شود و همو عواید کفایت بکنه به کارهای ما و کفایت میکنه تا حدی، به خاطر که افغانستان دارای گمرکات است، دارای اموال واردات و صادرات خود است، مالیات داره از بخش‌های مختلف، منابع مالی داره. ولی تا به حال بسیار کم وقت بیرون شده که ما نتونستیم اموال را جمع کنیم و یک شفافیت را به وجود بیاریم. تلاش می‌ورزیم که این کار انجام شود و نیازمندی دایی مردم افغانستان و حکومت انشاءالله رفع میشه، این کمبود پول به دراز مدت نخواهد بود. دوم، تلاش ها جریان داره یک مقدار پولی که در بیرون مسدود است به خاطر رهایی آنها هم ما تمام چنل های دیپلماتیک را به کار انداختیم تا پول های مردم افغانستان رها شود و پس اجازه داده شود که به بانک های افغانستان بریزه و اقتصاد مردم افغانستان به او بهبود پیدا بکنه. دایی تلاش میبرزیم.
سخنگوی طالبان در مورد مسئله میدان هوایی کابل، تعمیرات در این میدان و عادی شدن پروازها هم چنین گفت.
در مورد فرودگاه باید بگویم که تمام کارهای فرودگاه تکمیل شده. شرکت ترکی و دوحه و همچنان امارات کار کردن، با بسیار کم وقت همه کارهای خود را انجام دادن. پروازهای اختصاصی برش را اموار شده، پروازهای داخلی هم انجام میشه. صرف پروازهای تجارتی و بین‌المللی که آغاز شده، به او رادار مهم مرکزی فرودگاه کابل صدمه بسیار جدی دیده بود. او هم در حال ترمیم است، 1-2% شاید کمبود داشته باشه که او تکمیل شوه و اطمینان کلی حاصل شوه که با معیار بلند میتونه فرودگاه خدمات را ارائه بکنه. باز اعلام خواهد کردیم که پروازهای عام هم آغاز و شروع میشه.
آقای مجاهد، در پاسخ به سوالاتی در مورد مراسم تحلیف کابینه سرپرست و ای که چرا سرپرست‌های معرفی شده تا کنون در برابر خبرنگاران ظاهر نشدند هم این گونه پاسخ داد.
اول خو موضوع مراسم تحلیف فعلا لغو شده، به خاطر که رهبری لازم دانست که قبل از اینکه مراسم تحلیف برگزار شود و آمادگی داشته باشیم از لحاظ‌های مختلف وقت ضایع شود، بهتر است مسئولین مستقیما برن وارد کار شون و خدمات را ارائه بکنن. دیر شد که ادارات غیر فعال بودن، باید فعالیت خود آغاز بکنن. از این خاطر فعلا مراسم تحلیف اجرا نمیشه. و دومی که انشاءالله در زمان خوب و زمان مناسب همه وزرا را هم رسانه ها دیدن خواهد کردن، با آنها صحبت خواهد کردن، زمینه سازی میکنیم که آنها ظاهر شون و باشن. ولی چیزی مهم ظاهر شدن آنها نیست، چیزی مهم کار کردن آنها است. ما دعا میکنیم که آنها کار بیشتر بکنن. اگر ظاهر هم نشان، اثرات کارشان باید در بیرو باشه. خدا کنه همه وزرای ما متوجه وظایف خود باشن و جدی شون، نیازمندی و مهارت کشور را درک کنن و انشاءالله میکنن. از ظهور قدرش کارشان، کارش باید ظهور بکنه، کارشان ما اثراتشان را ببینیم انشاءالله.
ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی طالبان، که بخشی از صحبت‌هایش تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ذبیح الله مجاهد در سخنانی گفته که زنان با مردان افغانستان در برنامه‌های آموزشی مشابه تحصیل خواهند کرد و اضافه کرده که ما شرایط برای تحصیل زنان افغانستان آماده می‌کنیم و زنان مشابه مردان ریاضیات، کیمیا، تاریخ و بیولوژی را مطالعه خواهند کرد و هیچ برنامه جداگانه بسته به جنسیت وجود نخواهد داشت. مجاهد تاکید کرده که مدارک تحصیلی افغانستان در جهان به رسمیت شناخته خواهد شد. خب اینم بخش از صحبت‌های مجاهد در ارتباط با مسائل تحصیلی و آموزشی در داخل افغانستان. آقای مجاهد پیشتر در واکنش به نگرانی اتحادیه اروپا از نقض حقوق بشر در افغانستان گفت که اگر جامعه جهانی طالبان به رسمیت بشناسند، اونا نگرانی‌های جامعه جهانی را در زمینه اوضاع حقوق بشری در افغانستان رفع خواهند کرد. شما عزیزان شنونده خیلی خوب می‌دانید که این روزها نگرانی‌ها در ارتباط با نقض حقوق بشر در داخل افغانستان جدی است. چه کشورهای اروپایی و چه کسایی که در داخل افغانستان هستند نسبت به این موضوع نگرانی دارند، همینطور کشورهای همسایه که نگرانی‌های جدی در این زمینه طبیعتاً خواهند داشت. ساعت پیش تماسی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان، و گفتگو کردم در ارتباط با همین بحث حقوق بشر. با توجه به مسئله که مجاهد گفته که اگه جامعه جهانی طالبان را به رسمیت بشناسن، اونا نگرانی های جامعه جهانی را در زمینه اوضاع حقوق بشری در افغانستان رفع خواهند کرد، و خب این مسئله خودشی تحلیل ایجاد کرده که طالبان میخواین که مسئله حقوق بشری را گروگان بگیرن تا بتونن که بحث به رسمیت شناسی خودشان را پیش ببرن در مجامع جهانی. با توجه به این مسائل از آقای سلجوقی خواستم که ارزیابیشان بفرمایند در ارتباط با همین موضوعات.
اولا که این گونه تعاملات به هیچ عنوان نمیتونه صفحه جدید برای تامین معیارهای حقوق بشری در حوزه دولت افغانستان تضمین بکنه، به دلیل این که اگر قرار باشه که این به اساس یک تعامل و به اساس یک قرارداد و معاهده دو جانبه و چند جانبه میان افغانستان و دولت‌های دیگر انعقاد پیدا بکنه که گویا حقوق بشر در میدان معاملات این اهمیت برای ما دارد و برای دنیا، به هیچ اونا نمیتونه به صورت عملی و میدانی بشر که در افغانستان زندگی میکنه به حقوق خود برسه. هر کدام از اینا بعد از اینکه به اهداف استراتژیک بعدی خود رسیدن، این وسیله و ابزار برایشان کهنه میشود، به دلیلی که دوباره میدان یا اساس برای استفاده آن باقی نمیماند. و هر عنوان این گونه صحبت ها باعث میشه که هرچی بیشتر بحران انسانی و ورشکستگی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان عمیق‌تر بشه، باعث میشه که جامعه که 20 سال شرایط جدید تجربه کرده یا شرایط معاصر و مدنی تجربه کرده، نسل جدید تحصیل کرده وارد بازار و اجتماع در افغانستان شده، از این چیزا فوق‌العاده متضرر بشه و او نپذیره. لذا ایجاب میکنه که ما حتما باید چنین قضایایی را با دور از هر گونه رابطه و مناسبت با کشورهای دیگر خود ما او را حل بکنیم. دولت افغانستان معیارهای اصلی برای تطبیق از او پیدا بکنه، بعد جامعه جهانی بر این اصل که گویا همین معیارهای روابط بین الملل و مسائل حقوق بشری در افغانستان به صورت قطعی مراعات میشه بدون شک اعتماد میکنه. بحث اعتماد سازی میان دولت افغانستان و جامعه جهانی مبتنی بر باور دولت افغانستان بر معیارهای متعارف حقوق بشری و تطبیق عملی از او است. اگر قرار باشه که با دنیا که شما ما را به رسمیت بشناسید، شما کمک های اقتصادی در افغانستان روان بکنید، شما کمک های بشر دوستانه را عاجز روان بکنید به افغانستان، ما هم این کار را میکنیم، نمیتونه به هیچ عنوان مردم را به واقعیت دستیابی به حقوق بشر برسانه. به خاطر از اینکه اگر این فضا تبدیل شد، بدون شک دیگر اون معیارها دیگر ارزش و اعتبار نخواهد داشت. این جای بسیار تأسفه که اگر در افغانستان یا اداره افغانستان امروز مراعات نمودن معیارهای حقوق بشری منوط به این بدانه که دنیا باید اینا رو به رسمیت بشناسه. بدون شک باید، اما کیفیت و ماهیت اصلی نظام در افغانستان خود را به دنیا معرفی بکنه. این کیفیت و ماهیت وقتی معرفی شد، اصول رفتاری و شایستگی سلوکی که در درون حکومت به وجود آمد، دنیا به این اعتماد میکنه، کمک میکنه. ما بدون داشتن روابط با دنیا نمیتوانیم زندگی رو ادامه بدیم، خصوصا زندگی اقتصادی، ولی بدون شک باید این معیارها قطعا مطمع نظر قرار بگیره و حکومت افغانستان آهسته آهسته بر اساس تعاملات بین ملی بر معیارهای متعارف حفظ حقوق بشر، آزادی های فردی یا حقوق اساسی افراد قطعا قناعت بکنن در افغانستان تا دنیا به اینا اعتماد بکنه.
خب خود شما آیه دکتر سرجوخی چقدر امیدوار هستید که طالبان که تسلط پیدا کردن بر افغانستان به سمت رعایت معیارهای حقوق بشری حرکت بکنن و حداقل ها را در داخل افغانستان رعایت بکنن؟
اولا که امارت اسلامی در دو صفحه زندگی اونا صرفا میتوانن با هم مقایسه کنن. این بار آمدن طالب ها بر اریکه قدرت و تصرف قدرت با دوره گذشته ایشان متفاوت است. این تفاوت با آن حد هست که آدم بتونه احساس بکنه، به این معنا که هنوز به حوزه شخصی و فردی افراد مداخله صورت نگرفته و وعده های خوبتر میدن، از قبیل باسودن مکاتب دختران، از قبیل جذب خانم ها در ادارات. اینا از وعده های در جانب آنها تا کنون اشاعه شده است. در دوره قبلی چنین وعده های را هم نمیدادند و همچنین از خاک افغانستان بر علیه منافع کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. ما متعهد به تأمین روابط با کشورهای دیگر هستیم و تعامل میکنیم. اینا همه یکبای سر نوید بخش هست. اما اینکه تا چه وقت این وعده ها محقق میگردن و به صورت فیزیکی و عینی در سطح جامعه آن را میبینیم، هنوز شاید فرصت دیگر هم در انتظار بمانه. امیدواریم که آنچه که میگویند انجام بدهند تا اینکه بتانیم ساختارهای نظاممند در افغانستان با یک ساختار و با قاعده از حکومتداری های دنیا بتانیم مقایسه بکنیم. ولی امیدوار هستیم و فعلا انتظار هستیم که روزهای بهتری همونطوری که وعده کردند ما شاهد از او باشیم.
خب این تحلیل وجود داره دکتر سرجوخی که طالبا این وعده هایی را که فعلا دارن میتن و صحبت های قشنگی را که دارن مطرح میکنن به خاطر این هست که مجامع جهانی اینا را به رسمیت بشناسن و بعد از اینکه به رسمیت شناختن ممکنه که از این وعده هایشون عدول بکنن و با همین نگاه که وضعیت داخلی ماست و جامعه جهانی نباید در وضعیت داخلی افغانستان دخالت بکنه، از خیلی از این وعده ها چشم پوشی بکنن. ارزیابی شما چی است؟
بعید نیست که چنین چیزی هم اتفاق بیفته. در دنیا سیاست بسیار صحبت هایی است که به صورت روزمره‌ای باید روی آنها بحث کرد، ولی آنچه که امروز صرف برای ما به یک امید تبدیل شده همیشه که این وعده محقق گرده و اعتبار این که این وعده محقق گرده و همچنین پیشفرض‌های تحقق چنین وعده های هنوز کمتر دیده میشه، فقط با این یک امیدش. اما آنچه که امروز موجب نگرانی شدید ماست نه وعده هایست که تنها امارت اسلامی یا طالب ها برای مردم و جامعه جهانی میدن، نه وعده هاییست که جامعه جهانی برای مردم افغانستان، برای گروه های دیگر اجتماعی، نهادهای مدنی و همچنین جریان های جمهوری خواه می دهد. فقط آنچه که موجب نگرانی شدید ماست بحران انسانی و شکستگی اقتصادی است که جا جامعه افغانستان را فوق‌العاده به یک چالش خطرناک مواجه ساخته است که اگر این نگاه‌ها در سطح بین‌الملل و مردم افغانستان برای ماندن و برای زنده ماندن صورت نگیره، ماهای آینده ماهای تراژدی بزرگ زندگی اجتماعی در افغانستان خواهد بود و ما شاهد وقایعی خواهیم بود که به هیچ عنوان تکون پیش بینی نگردیده.
خب این هم گفتگویی بود که ساعت پیش داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان، در ارتباط با زمینه‌های حقوق بشری و نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود داره هم در جامعه جهانی و هم در داخل افغانستان.